أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا العظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجام خلجان. به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدای بزرگوار، شهید عزیزی که محفل به نام یادش مزین هست، شهید محمد کاظم پارساییان و بانیان محترم مجلس، مرحومین حاج عباس نقیبی و مرحوم نقیبی، انشاءالله خدا ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل ثمره اعتقاد به اینکه خدای متعال رزاق همه عوالم هست و اون کسی که روزی دهنده انسان‌ها و سایر موجودات هست فقط خداست، و این باور که بقیه واسطه هایی که انسان روزیش رو از دست اونها میگیره، اینها واسطه هستند نه روزی دهنده حقیقی. یک پیکی هستند که خدا روزی ما رو دست اونها داده، اونها اون روزی رو دست ما برسونن. خدا میتونه که روزی رو از طرق دیگر هم به ما برسونه. ثمره این اعتقاد اینه که انسان در کسب روزی و رزق و معیشت زندگیش و حتی امور معنویش، یعنی ارزاق معنوی هم که انسان بهش نیاز داره، اون وقت هول نمی کنه تو این دنیا، هرس او رو نمی گیره، نگران نمیشه. ثمره این اعتقاد اینه. اگر جایی دید که خدا به یک چیزی راضی هست، اون واسطه‌ای که روزی او دستشه و کارفرماش یا هر کسی دیگری که روزی او دستش هست یه چیز دیگه ای میگه خلاف حرف خدا، ثمره این اعتقاد و این باور اینجا خودشو نشون میده که حاضر نمیشه رضایت این واسطه روزی رو بر رضایت صاحب روزی ترجیح بده. رضایت خدا رو ترجیح میده بر رضایت اون کسی که واسطه روزی او هست. به خاطر کسب یک روزی مرتکب حرام و آلودگی نمیشه. این ثمره این اعتقاده. روزی رو فقط خدا میده، روزی مقدر شده، روزی هر کسی مقدر شده، نوشته شده. یه تلاشی لازم داره که فرد به روزی خودش برسه. نکته بعد اینه که وسعت یا تنگیر روزی، اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم، دارم مرور میکنم. وسعت یا تنگیر روزی دست خداست، با این توضیح که اعمال ما تعیین میکنه که روزی ما وسعت داشته باشد یا روزی ما تنگ باشه، کم باشه. اعمال خودمون تعیین میکنه. پس وضعیت روزی ما به دو چیز بستگی داره: یک، به اعمال خودمون; دو، به حکمت خدا. گاهی وقتا روزی کم و زیاد میشه، به اعمال خودمون برمیگرده. اینا رو توضیح دادیم، یه اشاره دیگه هم میکنیم. گاهی وقتا حکمت خدا اقتضا میکنه که شاید تقصیری هم نداشته باشیم ولی روزی ما کم میشه یا زیاد میشه. یه چند تا قانون حاکمه بر مسئله رزق و روزی. یکی این که اول رعایت تقوا. فرمود اگر رعایت تقوا رو کردید، من حیث لا یحتسب، به شما روزی میدم. من حیث لا یحتسب یعنی شما از راه های روزی خودت رو تصور میکنی دیگه، درسته؟ الان میبینی از چه راهی رزق و روزی داره بهت میرسه، یا پدر مادرت دارن رزق و روزیتو میدن، یا خودت کارمند کارگر جایی هستی، اون ممر درآمدت معلومه. تو تقوای الهی رو رعایت کن. به واسطه تقوای الهی رعایت کردن، یه جاهایی هم ممکنه که شما مجبور بشی به خاطر رعایت تقوای الهی مثلا شغلتو عوض کنی، یا بری به کارفرمات یه نهی از منکری بکنی. همین رعایت تقوا یعنی همین دیگه. میترسی که روزیت قطع بشه. میفرماید تو اگر تقوا رو رعایت کردی، نترس این ممر درآمدت تعطیل بشه. من حیث لا یحتسب، خدا بهت میرسونه از جایی که خودت حسابشو نمیکنی. این ایمان میخواد. همینجوری آدم این کارو نمیکنه. ایمان به خدا میخواد. ایمان به چی خدا میخواد؟ ایمان به رزاقیت خدا. رزاق خداست. حالا چجوری ما به این ایمانه برسیم؟ یه خود تمرین کن اینو. یه خود اینو تمرین کن تو زندگیت تا به باور برسی. یه جاهای این کارو انجام بده. بر ترست غلبه کن. ببین خدا چجوری من حیث لا یحتسب بهت میرسونه. به خاطر خدا وظیفتو انجام بده، ببین چجوری میشه. یکی یاد خداست. اگر که اعراض از یاد خدا کردی، معیشت تنگ میشه. و من اعراض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اعراض از یاد خدا چیه؟ اعراض از یاد خدا از این که تو کارتو بدون بسم الله شروع کنی شروع میشه. که هر کاری رو بدون بسم الله، به نام یاد خدا شروع کنی، ناتمام و ابتر میمونه. در روایت اومده چه لفظ بسم الله الرحمن الرحیم که انسان رو به یاد خدا میندازه، چه توجه به یاد خدا در خود عمل، که عملی رو که داره انجام میدی مواظب باش در متن عمل هم یاد خدا جاری باشه. یعنی کاری که داری میکنی همراه با یاد خدا اگر بود، توش دیگه اغماز نمی کنی، اجحاف نمی کنی، تو اون عمله عملتو تمام و کمال انجام میدی، ناقص انجام نمیدی. یاد خدا اگر جاری بود در رفتار آدم، همه اجزاء کار آدم هم درست میشه. یه روزی وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه، یکی از اصحاب رو دفن کرده بودن، حضرت داشتن اون خاک میریختن، لحد رو میچیدن، خیلی دقت میکردن که مثلا این منافذ قبر رو با گل بپوشونن. اصحاب گفتن که آقا دیگه اینقدر سخت نگیرید، دیگه این مرد بدنش هم خوراک مارمور میشه مثلا، یا به هر حال خاک میشه، دیگه حالا انقدر این سوراخ‌های قبر رو میگیرید. ایشون یه جمله فرمودن: مؤمن هر کاری میکنه اون کارش رو محکم و خوب انجام میده. این رفت تو فاز خدا. مؤمن مسواک هم که میزنه درست مسواک میزنه. مؤمن راه هم که میره درست راه میره. خدا تو قرآن فرموده ولا تمشی فی الارض مرحا، در مورد مؤمنین میگه یمشون علی الارض هونا. آقا راه هم داره میره، یاد خدا جاریه تو راه رفتنش، درست راه میره، مثل آدم راه میره. با آدمی که یاد خدا تو راه رفتنش هم نیست، مثلا گردنشون یه جوری راه میره، اصلا زن باشه یه جوری راه میره همه نگاهش کنن، مرد باشه یه جوری راه میره همه نگاهش کنن. اینقدر مهمه یاد خدا. اعراض اگر کردی از یاد خدا در کسب و کار و زندگیت، معیشت تنگ میشه، کارت به هم میپیچه. خدا اینو به عنوان قانون مطرح کرده. سومیش این که سعی و تلاش نکنی به نتیجه بری خونت بخوابی که روزیت بناس برسه، همچین اتفاقی نمیفته. یه مثال بزنم، این مثال شاید یکم نزدیک کنه مسئله رو به ذهن. یکی از بهترین مشاغل که در روایات هم بهش توجه شده کشاورزی، تو آیات قرآن هم بهش مثلا اشاره شده و در موردش حرف زده. کشاورزی، میدونید چرا کشاورزی مهمه اینقدر؟ حالا تو غیر از جنبه های اقتصادی و تولیدی و این چیزاش، کشاورز زمین رو با عرق جبین و کد یمین میکنه، حالا یا اینکه بالاخره با این وسایل امروزی شخ میزنه، بعد بذر پاشی میکنه، بعد آبیاری کنه، آخرش هم هرچی هم آبیاری کنه چشمش باید به آسمون باشه. یعنی اگه بارون نیاد چند سال خوشساری باشه، بارون بالاخره به مزارعش لطمه میخوره. یعنی آخرش باید سرش بالا باشه، آخرش باید بگه خدایا. تو سعیتو بکن ولی بدون کار دست خداست. و کارت که بدونی دست خداست، بندگی خدا رو میکنی، میدونی سابکار اونه، سابکار کسی دیگه نیست. پس تلاش بکن ولی بدون که کارها دست خداست. یه نکته ای رو عرض بکنم که نکته امشب ماست، بحث امشب ما رو تقریبا از همینجا. ببینید خدا که گرسنگی رو آفریده، یعنی احتیاج و نیاز به غذا رو در وجود ما آفریده، غذا رو هم آفریده، درسته؟ تشنگی رو در وجود ما قرار داده، آب هم آفریده، هر نیازی در وجود انسان قرار داده، تأمینش هم آفریده. خب این که طبیعیه. خب پس باید ما همینجوری بخوریم دیگه، آب بخوریم، رزق و روزیه دیگه، آب و غذا و بقیه اینا رو بخوریم بره دیگه. چه حساب کتاب چیه این وسط؟ نیاز دیگه، برای نیاز یه چیزهای آفریده تامین بشه. به این نکته توجه کنیم. خدا نخواسته به انسانها مثل حیوانات روزی بده. حیوانات میخورن هرچی میخوان، میخورن هر جوری میخوان، میخورن. حیوان اگر تعدی کنه، تجاوز کنه به حق حیوان دیگری، کسی ازش انتظاری نداره، حیوان عقل نداره که. خام بخوره، پخته بخوره، نمیدونم گیاه بخوره، گوشت بخوره، هرچی بخوره. ولی آدمیزاد اینجوری نیست. انسان اشرف مخلوقات، خدا بهش عقل داده،
درست روزی او تأمین نیازهای ضروری بدنشه، ولی با حیوان فرق میکنه. او قراره با این بدن به سمت خدا بره، قراره با این روح به سمت خدا بره، قراره غذایی که میخوره روی روحش هم اثر بگذاره، روی اخلاقش هم اثر بگذاره، وقت نمیرسه به خدا. اینه که تو خوردنم حساب کتابه، اینه که رزق و روزی که ضروریه برای انسان خدا آفریده. نگفته حالا دیگه این چون ضروریه تو بخور دیگه، بخور برو. نه، میگه این همین، تو از خوردن آب و غذا هم از این راه میتونی به من برسی. این خیلی جالبه، تو از راه تأمین ضروری ترین و ابتدایی ترین نیازهای خودت هم من یه جوری راه قرار دادم میتونی ازش به من برسی. حواست هست تو از راه آب خوردنم میتونی به من برسی؟ از همین راه میتونی از من دور بشی؟ حواست هست سر غذا خوردن میتونی اسیان کنی، میتونی اطاعت کنی، میتونی، خب ببین، خدا نخواسته حتی رفتارهای عادی و طبیعی ما هم هرز بره، آورده انداخته تو مسیر عبودیت خودش، گفته کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. برید بخورید، از طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدید. این نکته ایه، نکته ای که خدا بر انسان ها منت گذاشته و از راه طبیعی ترین نیازهاشون راه باز کرده آدم ها به او برسن. پس این روزی که گاهی خدا میده گاهی نمیده، یه روزی رو ممکنه خدا نده، یا یه وقت کم میده یه وقت زیاد میده، اینا برای چیه؟ برای اینکه داره تنبیهت میکنه یا داره تشویقت میکنه یا داره امتحانت میکنه، داره تزکیت میکنه سر همین روزی ها، سر همین آب و دونی که هست. سر همین خدا داره تزکیت میکنه. بله، سعی تو و اراده تو و علم تو هم مهمه، ولی یه وقت نگی که من زرنگی خودم بود به دست آوردم، علمشو داشتم. اینو نگو. همین ظرفیت این فهمیدنم کی بهت داده بود؟ خدا بهت داده بود. کی بهت داده بود؟ مامانت بهت داده بود؟ بابات؟ جنت جن خوب بود؟ از کجا آورده بود این جنو؟ اونو کی به بابا مامانت داده بود؟ هر چی هستن از خودت چیزی نداشته، اونم خدا داده بود اگه معتقده بهش باشیم. اینجوری تو علت تامه رسیدن به رزق و روزی خودت نیستی، علتهای دیگری هم هست. یکی اعمال و رفتار خودته، یکی هم حکمت خداست. حکمت خدا گاهی وقتا با رزق و روزی تو بازی میکنه، با رزق و روزی تو بازی میکنه، چون خدا میخواد تو رو تربیت کنه. سر همین رزق و روزی خدا میخواد تو رو تربیت کنه. بذارید یه مثال بزنم راحت بشه. پدر مادر دیدید یه وقتایی میخوان بچه رو راه بندازن، بچه راه بیفته، یه ذره خوراکی بهش میدن دهنش مزه میده، بعد این خوراکی رو میذارن اونور اتاق. اولش بچه میخواد چهار دست پا بره دیگه، با چهار دست پا میره، میره خودشو میرسونه به اون رزق و روزیش، به رزق و روزیش میرسه. بعد کم کم رو پا نگهش میدارن که راه بره، یه چیزی رو دست میگیرن، میگن بدو بیا اینو بگیر، جذابه برای بچه. این رو پاهاش راه بره به شوق رسیدن به این روزیش، یا خوردنیه یا اسباب بازی یا هر چیزی، را میفته. یا بغل وا میکنن به شوق آغوش مادر یا پدر. بعد این بچه را میفته میاد به سمت این روزیه. بعد گاهی پدر مادر اینو از اینجا برمیدارن میزنن عقب‌تر. این بچه دوباره یه مسئله دیگه. بعد اینو برمیدارن میزنن عقب‌تر. دوباره بچه میره دنبال این. این رزق و روزی این بچه رو وسیله کردن برای اینکه بچه را بیفته، راه بره. خدا گاهی میخواد بنده هاشو را بندازه، رزق و روزیشون رو یه خورده تأخیر میندازه، یه چیزایی رو بهشون اصلا نمیده. چون اگه بهشون بده دست خودشون رو میبارن. یه چیزایی رو دیر بهشون میده، با زحمت بهشون میده. یه رزق و روزیایی هست آدم باید سختی بکشه بهش برسه، وگرنه قدرش رو نمیدونه، وقتی بهش رسید زایش میکنه. اینا رو میگن حکمت. حالا حکمت ها خیلی پیچیده‌ام هست، ولی آدم اگه بفهمه خدا حکیمه، میفهمه که سر رزق و روزیش هم خدا حکمت به خرج داده. حالا شما اگه میبینی راحت گیرت نمیاد، حتما به حکمت الهی فکر کن تو این زمینه. خیلی غر نزن، غر نزن، آروم باش. گاهی وقتا تو دوران نوجوانی آدم یه حس و حالای خیلی معنوی خوبی پیدا میکنه، یه اگه حالای خوبی پیدا میکنه. یه وقتایی مخصوصا دارم از چی بچه تره کمتر گناه کرد، نماز، عبادات، زیارت، یه حالات خیلی خوبی پیدا میکنه. بعد تکلیف که میرسه این حالش از بین میره. یه مقاطعی از زندگی آدم طعم خوش معنویت رو میچشه، بعد فکر دیگه میبینه حال نداره. چرا اینجوریه؟ یکی از دلایلش اینه، خدا بعضی از روزی‌های معنوی رو به انسان میچشونه، مثل اون بابایی که مادره که به بچه شکلات خوشمزه میده به دهنش مزه کنه، که بعد بدو خودش دنبال شکلاته که بعد را بیفته. بعد خدا اینجوری میکنه، یا حالی بهت میده، بعضی مدت بعد حالتو میگیره ازت، میگه یادت اون حال خوبه چی بود بهت دادم؟ نمیتونه بگی که نیست. حالا یالا بودو خودت تلاش کن بهش برسی. با تزکیه نفس اون دفعه مفتی بهت دادم که مزهشو بچشی، میخوای بخری الان بذاری تو جیبت، خب الان باید پول خرج کنی. اون یه ذره فقط امتحانی بود، حالا باید تزکیه نفس کنی بهش برسی، عبادت کن بهش برسی. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. این روزی های معنوی، روزی های مادی که گاهی وقتا تو این تلاطم ها میفته، حکمت خداست. خب حکمتی داره. اگه گاهی سعی کردی، تلاش کردی بهش نرسیدی، ناراحت نشو، حکمتی داره. مهم تلاش توست. ببین الان رسیدیم سن پیچه بس. مهم تلاش توست، سعی توست بر اساس تقوا و رعایت یاد خدا. این فرموله رو دقت کنید. ببینید تقوا به اضافه سعی و تلاش میشه رزقن حلالن طیبا. کار کن، تلاش همراه با رعایت تقوا میشه رزقن حلالن طیبا. حالا ممکنه این رزق حلال طیب وسیع نباشه، تنگ باشه، کم باشه. چیکارش کنیم وسیع بشه؟ اون تلاشت رو
به اضافه یاد خدا کن. یاد خدا. تقوا یعنی این که در مسیر عباد کار و تلاشت به حرام مرتکب نشی. خب یاد خدا به این معنا یعنی این که شما حالا پول درآوردی، رزق روزی دار، یاد خدا کن، یعنی یاد فقرا کن، انفاقم بکن. و یاد خودت نباشی، یه کار خیر اینجوری هم در حد وسعت، اون وقت خدا رزقتو که تکمیل میکنه، رزقن حلالن طیبن واسعا. اگه یاد خدا نکنی، من اعرضن ذکری فان له معیشتن زنکا، یاد خدا نکنی معیشتت تنگ میشه، یاد خدا بکنی معیشتت باز میشه. لذا در روایت میفرماید که اگر که یه وقت فقیر شدید، پول ندارید، برای اینکه رفع فقر بشه صدقه بدید. چقدر جالب، فقیر شدیم نداریم، به همین دوزاره ما محتاجیم، من میخواد گرد باز بشه، یاد خدا کن گرد باز میشه. ببین اینا ایمان میخواد، ایمان نقل امتحان کن. فقیر شدی، مشکلی پیدا کردی، یه نظری بکن، یه خانواده فقیر رو مثلا غذا بده، از اقوامت یا همسایه ها یا یکی، ببین چجوری گرهت باز میشه. بابا خدا یه قوانینی گذاشته تو این عالم، یه خدا با قوانین ما خیلی فرق داره. خب اگه اینطوری کردی، خدا روزی تو از یه جایی که فکر نمی‌کنی میرسونه، از در بسته روزی تو میرسونه، از آسمون میرسونه. تو چی کار داری؟ میرسونه. خب این مال این که شما خطایی نکردی در سعی و تلاشت، زحمتتو درست کشیدی، راه معاملن بلد بودی، رفتی سعی و تلاش کردی، سعی و تلاشت هم اشتباه نبوده، نگرفته رزق و روزیت نگرفته، وقت شما نترس، شما همون سعی و تلاش به اضافه تقوا و یاد خدا، خدایی که داشتی، روزی تو میرسونه. خدا سعی و تلاش و تقوا و یاد خودشو میخواد، خدا سعی و تلاش تو رو میخواد، بیل زدن تو نمیخواد. سر کار میری، این یعنی همون مصداق سعی و تلاشت، ولی خدا از تو کارمندی نخواسته، کارگری نخواسته، از تو یک شغل خاصی نخواسته، از تو کار خواسته، از تو تلاش خواسته. رفتی تلاش کردی، معاملت نگرفته، خب نتونستی معامله کنی، خطا هم نکردی نتونستی معامله کنی، تلاش کردی یا نه؟ بله. آقا سود نکردیم که. آقا روزی تو خدا میرسونه. چرا؟ چون تلاش کردی. خدا به تلاشت کار داره، خدا به تلاشت کار داره. میگه یه وقتی من مثلا مغازه دارم، شده دهه عاشورا یا یه موقعیتی، یه 5 روز مغازه رو بستم، افتادم دنبال کار امام حسین. میگه که محاسبه میکنم 5 روز چقدر ضرر دادم. ببین شما اصلا، من خواهش میکنم اون 5 روز دیگه تعطیل نکن، برو هم کاسبی تو بکن. آقا من که مغازه رو وا نکردم. خدا میرسونه. آقا ببین کار نکرد، فروش نداشتیم. میگم خدا چرا واسه اینکه برای امام حسین کار کردم؟ واسه اینکه تلاش داشتی میکردی، بیکار نبودی، نرفته بود تو خونه پاتو بچرخونه پات بخوابی، داشتی یه کار خوب انجام میدادی، حکمتی داشته، مغازه تو بستی رفتی یه کار خیر داشتی، کار داشتی میکردی. خدا از تو مغازه نمیخواد که، خدا از تو کار میخواد، کار خوب، سعی. حالا الان 5 روز رفتی به خاطر یه کار خیر، به اقتضایی که داشتی، کار خودت هم بوده، حق الناس هم مرتکب نمیشدی، کار مردم هم نبوده که بی خود تعطیل کرده باشی، رفتی به یه کار دیگه ای باید میرسیدی، رفتی رسیدی، خدا روزی بهت میده.
اینجوریه. خدا به سعی و تلاش همراه با تقوا روزی میده. تو فکر نکن روزی تو خدا اینجا قفل کرده. اگه خرابی رزق و روزیت مال بی تقواییت یه وقت شد، رزق و روزیه از سر بی تقوایی خراب شد، یاد خدا رو تو زندگیت گذاشته کنار خراب شد، حالا گیر کردی. آقا راهی داره درست بشه؟ بله. این طرف قسم خواهشن توجه بفرمایید. راهی داره درست بشه؟ بله. توی کسب و کارت یا هر چیزی به دست آوردن رزق و روزی سعی و تلاشت ناقص بوده، باید سعی و تلاشت رو کامل کنی. آگاهیت کم بوده، باید آگاهیت رو زیاد کنی. بی تقوایی کردی، حرام حلال کردی، گیر افتادی. نزول، حالا گیر افتادی. امثال هم راهی داره درست بشه؟ بله. تقوا پیشه کن دوباره، یاد خدا رو جاری کن در زندگیت. آقا روزی قابل تغییره، یعنی کمه میشه زیادش کرد، زیادم هست میشه کمش کرد. خدا توی قرآن میفرماد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هیچ قوم و گروهی نیستن مگر اینکه اگر تغییر رویه دادن، خدا هم تغییر رویه میده. هر چیزی میبینی تغییر کرد توی قومی، مال اینه که تغییر رویه دادن، اوضاعشون تغییر کرده. روزی هم یکیشه. حالا چطوری میشه روزی خرابی که اثر بی‌تقوایی یا امثال هم خراب شده، چجوری درستش کنیم؟ چجوری تغییرش بدیم؟ مثلا قرآن میفرماد که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم روستاها، شهرها، اجتماعات ایمان بیاورن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا، باز میکنیم بر اونها برکات آسمان و زمین. مردم یک کشوری، یک شهری، یک روستایی، ایمان و تقوا. شبای گذشته ارجاع میدم به بحثای شبای گذشته. ایمان یعنی معنویت، تقوا یعنی اخلاق. معنویتشون رو درست کنن، اخلاقشون رو درست کنن، خدا درهای برکت رو باز میکنه. اگه برکت بسته شده، هی هرچی هم در میاری بی برکت از بین داره میره، مجبوری دزدی کنی، کلا بزنی سر مردم، از راهی دیگه زیادش کنی، آخرش هم هی داره در میره. آمنو و تقوا، ایمان و تقوا که عرض کردم یعنی چی. یه خوردم اینجا نگاه قرآن اینجا اجتماعی و به نوعی نگاه به امته. ببینید ای جامعه، بی افتی نکنید، بی حیایی نکنید، ناشکری نکنید، بی دینی نکنید، ظلم نکنید. ای گروه مردم، اینجوری رفتار نکنید، خدا برکات رو نازل میکنه. پس روزی دست خداست. ثمره این حرفا چیه؟ من گاهی مثالایی که میزنم شاید بعضی فکر کنن که من میخوام سیاسی حرف بزنم، مثلا این هم مقدمه میچینم برای اینکه مثلا یه حرف سیاسی بزنم. والا اینجوری نیست. آخه قرآن و معارف دین اینجوری اصلا وصل، مگه میشه جدا کرد رفتارهای فردی رو از اجتماعی؟ مگه میشه جدا کرد؟ مگه میشه یه آیه قرآن بخونی ربط مسئله اجتماعی نداشته باشه، بگیم این فقط مال خونه هامونه، نهایتش مال سر کوچه مونه؟ مگه میشه؟ آقا ببین، مثلا ما مردم اینجوری هستیم، یارو میاد میگه آقا میخوایم بریم بشینیم با دنیا بشینیم صحبت کنیم، دنیا یعنی کفار، دنیا یعنی معلوم کیه، آمریکا و اینا، بریم با اینا با کت خدا بشینیم ببندیم چرخ اقتصادمون بچرخه، چرخ مثلا هستهیمون داره میچرخه، چرخ اقتصادمون هم بچرخه، بریم. خب هم میگن به به خیلی خوبه، این اون درست بشه، اینم درست بشه، این خیلی خوبه. این مبانی رو نمیدونیم. ایمان به رزاقیت خدا، برای رزاقیت خدا شریک قائل شدی تو. یک کسایی رو آوردی هم ردیف خدا که اونا روزی تو رو میدن. آقا ما که نگفتم اونا روزی ما رو میدن. چرا اینجوری که تو داری میری جلو یعنی اونا روزی تو رو میدن؟ یعنی چی؟ یعنی که اینا دشمن خدان. یعنی که تو نباید بری دست تو دراز کنی پیش دشمن خدا. داری میری پیش دشمن خدا بشم گی کت خدا. میری میخوای باش ببندی مشکلات اقتصادی تو حل کنه. خب خدا نمیذاره. بعد این حرفو میزنه، همه هم میرن به سمتش. بعد مثلا این آقا میشه رئیس جمهور، هر کیا، حالا این آقا باشه اون آقا باشه، میشه رئیس جمهور. خب که بره اینا رو حل کنه. من میگه که آقا نمیشه با دنیا در افتاد، جنگ میشه. مردم او جنگ نشه آقا، یه وقت جنگ نشه. یه وقت میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میترسیم از جنگ. ما 8 سال جنگیدیم دیگه خسته شدیم، میترسیم. یعنی این اونایی که میگن او، یعنی ما مقاومت دیگه حال نداریم، یعنی داریم روحیات انقلابیمون از دست میدیم، یعنی ایمانمون به خدا داره ضعیف میشه. هم اعتقادمون به رزاقیت خدا، هم اعتقادمون به اینکه خدا حافظ ماست، اعتقادمون به اینکه ما اگه در راه خدا قرار بگیریم خدا خودش ضمانت کرده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از اهل ایمان. به این وعده های الهی ما داریم بی اعتماد میشی. خیلی خوب میریم یه رأی هم میدیم، این آقا میاد میشه رئیس ما، عقب نشینی میکنیم یه خود از روحیه مقاومت و استکبار ستیزی و اینا. گوش به حرف نائب امام زمانم نمیدیم، هر چی میفرماد که آقا اگر به جریانی رأی بدید که مثلا مقاومت رو اعتقاد نداشته باشه، کشورتون 40 سال به عقب برمیگرده. اینا رو آقا فرمودن سال 92. گوش نمیدیم. بعد چی شد؟ حالا نه چرخ اقتصاد چرخید که اصلا چرخش هم از جا در رفت، داره میره حالا که چرخو بگیره. از اون برون داشتایی هم که داشتیم که خراب کردیم، هستهیمون رو دادیم رفت. از اون پاسپورتمون رو نگاه کن، دلارمون رو نگاه کن، نمیدونم شکر گیر نمیاد، نمیدونم سیب زمینی، پیاز، نمیدونم چی. داریم میریم تو صف. یه کشوری یه جایی نمیدونستیم مثلا کجاست، زیر پونست اون نقشه، زیر پونست به اسم جیبوتی، اصلا نمیدونستیم کجاست. اینم ما رو تحریم کرد. اصلا نمیدونستیم کجا هست این جیبوتی، اسمش هم نشنده بودیم. اینم ما رو تحریم کرد. نمیدونم، میرن مردم به شورای شهر رای میدن تو تهران که یکیشون سگبازه، رسما سگبازی میکنه، اون یکیشون هم افتیر کشه. خب اون که نائب امام زمان مگه نفرمود که به کسایی رای ندید که انگلیس داره تبلیغ میکنه؟ به لیست انگلیسی ها رای ندید. به لیست انگلیسی ها رای دادن. خب حالا بیا این شهردارتون، اون شهرتون، اون اوضاع احوالتون، اون فلانتون، اینا با آیات قرآن منافات داره؟ این حرفا که من میزنم اینا تو تورات نوشته، تورات تحریف شده. تو وقتی به رزاقیت خدا ایمان نداری، مؤمن به خدا نیستی، خب معلومه یه رفتارایی میکنی. ولیکن کذب و اخذناهم به مکانو یک سبون، تکذیب کردن این آیات رو، بعد گرفتار همون کارایی شدن که خودشون میکردن. چرا سختمونو بپذیریم این حرفا رو؟ حالا بازم بیا چیکار کن، هر چی اونا گفتن تو هم هی تکرار کن، همون کارا اونا رو تکرار کن، می‌بینیم این تکرارش آخرش تو رو به چه بدبختی میندازه بیشتر از این. می‌فهمی؟ می‌فهمی این حرفا حرفای آیات قرآنه؟ خب حالا راهی داره؟ بله. چیکار کنیم؟ آقا توبه کنید. لو ان اهل القرآن و التقوا. خب رفتی رای دادی به یه عده آدمایی که تقواشون اینجوریه، دین و ایمانشون اینجوریه، وضعیت ظاهریشون، کلامشون، زندگیاشون اشرافی. نمیخوام خیلی از این حرفا بزنم، خودم اذیت میشم. خب این جامعه رو انداختیم توی بدبختی با دست خودمون دیگه. خب اکثریت جامعه این که خودتون رو انداختید توی این بدبختی، ما رو انداختید توی این بدبختی. یا علی ولو ان اهل القرى آمنوا، بیایید برگردیم و تقوا لفتحنا علیهم برکات منا. همین اخیرا هم از آقا باز فرمودن که زمینه فراهم کن یه دولت جوان انقلابی بیاد سر کار. درست میشه، ما تجربه کردیم که با غیر انقلابی ها و غیر مؤمن ها و متدین ها کار بدتر شد. که چشممون رو درست باز کنیم ببینیم چجوری میشه. خب ما اگر مؤمن به رزاقیت خدا باشیم به معنای واقعی، دیگه ترس از لطمه خوردن به رزق و روزی نداریم. وقتی داریم درست عمل میکنیم، ما 8 سال داشتیم میجنگیدیم، خزانه ها و انبارمون خالی بود، دنیا ما رو تحریم کرده بود، علیه ما هم داشت میجنگید با اون صف و با اون مشکلات. شما از دهه 60 برید سوال کنید با همه اون مشکلاتی که اون موقع ما داشتیم چجوری زندگی میکردیم با همه اون سختی ها. مردم همش هم به جبهه کمک میکردن، بازار به جبهه کمک میکرد، فقرا طرف یارو پیرزنه یه کاسه تخم مرغ آورده میده به جبهه، میگن آقا تخم مرغ دیگه، حالا این 4 تا تخم میگه به خدا همه داراییم همین بود. لفتحنا علیهم برکات، و خدا برکاتش برکت میده. خدا برکت میدونی یعنی چی؟ ایناست. اون وقت ما توی فرهنگمون اینجوریه، برای خدا مثلا یه کاری مونده، یه کاری مؤمن رو راه نمیندازیم، میگیم مثلا نمیتونیم، من الان در مغازم. بابا امام صادق فرمود طواف حج و ول کن برو کار مؤمن را بنداز، حالا تو مغازت رو نمیخوای ببندی؟ ببین چقدر کافری. خب ببن برو کار این بنده خدا را بنداز، خدا بهت میده. مؤمن نامؤمن، چرا ما اینقدر اینجوری شدیم؟ فکر میکنیم پول تو دخل مغازه است. نه بابا، پول در سعی فی سبیل الله. حالا الان دارم مغازه تو باید باز کنی، وظیفت نه مغازه تو باز کن بری سر کار، الان اینجوری بله. یه وقتی هم وظیفت مرخصی بگیری یه کار دیگه مهمتر مونده بری اون کار رو انجام بدی، خدا برکت میده. چرا نمیفهمی؟ دیگه مردم وسیلهاشون رو به هم قرض نمیدن، پول به هم قرض نمیدن، تو همه ایمان ها ضعیف شده، اون پول میگیره پس نمیده، این پول نمیده که اون پس نمیده، اون ماشینشو نمیده که این میزنه به دیوار، اون ماشینو میگیره میزنه به دیوار، نمیدونم اصلا همه یه جوری شدیم. ایمان اومده پایین، ولی ایمان اگه بود من به حق الناس توجه میکردم، پول مردم رو پس میدادم، بقیه هم پولشونو میگرفتن، پول میدادن، به هم کمک میکردن، رسیدگی میکردن. ولی الان ما باید جامعهمون رو احیا کنیم یا نه؟ بله، مرد پیدا بشه، یه چند تا مرد قیام لله کنن، بیان وسط، اخلاق اسلامی بر اساس معنویت، بر اساس ایمان احیا کنیم دوباره تو جامعه خودمون، تا همینجوری هی برکتش زیاد بشه، تو جامعه تسری پیدا کنه. مهمترین عاملش هم اینه که اون کسانی که در رأس کارها، در شورای شهرها، در مجلس، در ریاست جمهوری، در کشور ما میریم انتخاب میکنیم، اهل ایمان و تقوا باشن. که فتحنا برکات من السماء والارض، که خدا برکاتش نازل کنه. ولی یه آدم بی تقوا اگر حاکم بشن، روز به روز بدتر میشه، گرونی میشه، قحطی میشه، چی میشه چی میشه، مردم به جون هم میافتن. برمیگردید به اون دوران قبل، هی میگفتن ما به عقب بر نمیگردیم، به الان داریم برمیگردیم، از صف شروع شده میریم تو صف تا بعد چیزای دیگه برگردیم عقب ببینیم چی میشه. من کنایه نمیزنم، دارم واقعا میگم، واقعا میگم. خوبه خدا داره اینا رو به ما نشون میده، اون یه ده اینجوری نگاه میکنن، چی میخواد بگه؟ منظورش کیه؟ برو بابا. اگه از تو روضه های امام حسین، امام از تو روضه های امام حسین انقلاب کرد، شاه رو ساقط کرد، اون وقت ما الان جرئت نداریم از تو مجلس روضه امام حسین دو کلام حرف حساب به مردم بزنیم، بگیم آقا جون مسئولیتون رو شما باید ارشاد کنید، اصلاح کنید. والله امیرالمومنین تو نهج البلاغه همینا رو گفته،
میگن حاج آقا روزه تو بخون برو، روزه تو بخون.
آخر روزم همین است. امام حسین میفرماد که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن. مگه نمیبینید که کسی به حق عمل نمیکنه، از باطل کسی نهی نمیکنه؟ من نمیدونم چه روزه ای میخونیم ما که مردم انقلابی نیستن، چه روزه ای ما میخونیم منابر که مردم انقلابی نیستن. ولی امام حسین ظرفیت انقلاب کردن داره. خب رزق و روزی ما عزیز با سعی و تلاش و تقوا و یاد خدا به دست میاد، بقیه واسطن. به خاطر روزی حرام مرتکب نشو، خدا روزی تو میبره، معیشت تنگ میشه، بدبخت میشی. حلال بخور، کم بخور، برکت خدا میدونه، راحت زندگی میکنی. طمع نکن حرام بخوری بدبخت میشی، هر روز گرفتاری. امتحانش هم اصلا مجانی نیست، خیلی هم خرج داره، انجام بده ببین چه جوریه. برای خدا کار کن، خدا کمکت میکنه. خدا میگه انما العسر یسر. یه ذره سختی هم اگه داری من توش راحتی میذارم. ایمان عمل لازم داره، عمل کن تا طعمشو بچشی. خب من چند تا مثال بزنم از این زندگی این مرد خدا و عرایزمو جمع بکنم. در تهران یه مرد بزرگی زندگی میکرد که سال 57 ایشون مرحوم شد، به نام، معروف بود به مرشد چلویی بهش میگفتن، مغازدار بود، طباخی داشت، غذاپزی تو بازار تهران. داستانه زندگیش خیلی جذاب و جالبه. ایشون با مرحوم حاج اسماعیل دولابی و عاشق رجب‌علی خیاط، اونایی که با این اسم آشنایی، اینا همدم بود و رفیق بود. و با این که مغازه دار بود، یه پیرمرد با صفای نورانی، خیلی کار درست صحبت میکرد، یه جلسه ای هم داشت روزخونی تو خونه‌ش، خوش صحبت میکرد. این آقای دولابی و عاشق رجب‌علی هم پای صحبت های ایشون میشستن، یعنی اینقدر آدم. نوه ایشون میگه وقتی پدر بزرگم از دنیا رفت، در عالم رؤیا ایشون رو دیدم، ایشون به من گفت که من در دنیا سلمان زمانم بودم، مردم منو نشناختن. سلمان زمان خودم بودم، مردم منو نشناختن. چند تا از این تیکه های قشنگ زندگیشو بگم تا این قصه رزق و روزی و توکل به خدا در مسئله رزق و روزی و اعتماد به خدا قشنگ برامون جا بیفته. این تو مغازش که مثلا غذا میپخت و اینا، معمولا حالا هر غذایی بود یا کباب و اینا غالب غذایی بود که میپخت، یکی از کارهایی که میکرد یه تیکه از این گوشت رو مینداخت تو دهن خودش میجوید. یه قسمتی بود از مغازه اینا میرفت پرت میکرد اونجا، گربه ها هر روز میمدن اونجا غذا میخوردن. میگفت این حیوانا گناه دارن، رزق و روزیشون همین جوریه. آخه میدونید شما روایت هم داریم، شما غذای خونتون رو گوشتی که هست تا تهش رو نخورید، یه خود جا بذارید، ته غذاتون رو بذارید برای حیوانا. اینا فرهنگ سبک زندگی ماست. میگیم نه بابا خودمون گوش میدونی که چنده، بابا جون تو این یه ذره رو بذار بده به این حیوان، خدا روزی تو زیاد میکنه. ببینید چجوری ما زندگی میکنیم. مغازه دارا، بازاریا، حاجی بازاریا شاگردایی داشتن که این شاگردا رو میفرستادن زود در مغازه این مرشد چلویی غذا بگیرن، با یه ظرف یا چیزی تو بقچه ای و میمدن صف و غذا بگیرن. یکی از کارهایی که این مرشد چلویی میکرد این بود، وقتی میدید که این شاگرد اومده، این شاگردا تو صفن، وای میستاد دم این دیگ و اینا، وای میستاد یه لقمه کباب میگرفت میزد توی مثلا روغن، این شاگرده که میومد، شاگرده بیرون میومد که غذا برای اوستاش ببره، این لقمه رو میذاشت دهنش، یا یه ذره تعدیق زعفرونی برمیداشت اگه کباب و اینا کم بود میزد تو روغن میذاشت. میگفت ببین این میره مغازه اوستاش، خیلی هاشون این غذا رو اوستاشون بهشون نمیدن،
این میاد اینجا بوی این غذا، طعم این غذا، دلش ضعف میره، دلش میخواد این جوون یه لقمه. مگه چیه؟ بذار دهنش، این بزاق دهنش لاغل.
بعد من دم در وای میستاد، اینا که غذا رو میگرفتن میگفت که ظرفاتونو ببینم. اگه یه بچه‌ای بود یا مثلا یه کارگر میبینید وضعش خوب نیست، میگفت ظرفتو بده، سرپر میکرد ظرفه رو، سرپر. اینقدر خدا بهش برکت داده، اینقدر خدا بهش رزق و روزی داده. عده‌ای از فقرا بودن که روزانه میمدن مغازه این مرشد چلویی، صف میکشتن، یه راه رو پشت داشت، میرفتن تو اون راه رو، غذای مجانی بهشون میداد، میرفت.
کسی که بده بره در راه خدا، خدا هم بهش میده. خدا اگه ببینه یکی داره به بنداش میرسه، سر کیسه رو براش شل میکنه. ما به اینا ایمان نداریم. ناودون باش، ناودون باش، بارون میاد بارون رو بده بره، همه بارون رو میاد این طرف میره. شیب داشته باش، زندگیت شیب نداره، چون شیب نداره آب جای دیگه جمع میشه. شیب داشته باش، چه تو معنویاتش چه تو مادیاتش، شیب داشته باش، ریزش داشته باش. یه تابلو زده بود بالا مغازش، تو دو مغازش نوشته بود وجه دستی داده میشود حتی به جناب عالی به قدر قوه. حالا الان تو مغازه چی نوشتیم؟ نسیه داده نمیشود حتی به جناب عالی. میدونی؟ درسته میگه آقا پول مردم میبرن میخورن. چند تا مؤمن جگردار اینجوری، مؤمن جگردار اینجوری که اینجوری خدا رو زنده کنن تو مردم، اگه بودن مردم هم زنده میشدن. یا آقا مال مردم میخورن میبرن، خب بدبخ میشه. آقا بدبخ نمیشه، آقا بدبخ نمیشه. تو آبرو خدا رو حفظ کن، آبروی ایمان و مؤمنین رو حفظ کن، خدا نمیذاره بدبخ بشی. یارو اومد تو مسجد گفت فقیرم کمک کنی، حالا نمی مسلمون بود یا نبود، شاید نبود، هیچ کس جوابشو نداد. تو زمان پیامبر هیچ کس جوابشو نداد. سر بلند که گفت یعنی تو دین اسلام، تو مسجد پیامبر اسلام یه نفر پیدا نمیشه به من فقیر بدبخت کمک کنه. امیرالمومنین دید آبرو در خطره، تو نماز دستش اینجوری کرد، انگشتر یارو از دست امیرالمومنین در آورد. تو نماز اینجوری کرد، آیه نازل شد. ببین برای خریدن آبروی دین، برای نشان دادن ایمان خود به خدا، از خودگذشتگی. خب یه جمله های قشنگی هم آج مرشد داره، میگه که جمله مال ایشونه، میگه روزی تو همیشه میرسه، گاهی کم گاهی زیاد. روزی حد اقلی رو خدا کم هیچ وقت قطع نمی کنه. یه روزی حد اقلی همه دارن که بهشون میرسه، خدا قطع نمی کنه. مثل جوی آب، گاهی آب زیاد و تون توی جوی آب میره، گاهی کمه، اما قطع نمیشه. این آب باری که همیشه میاد، اعتقادش میگه اینجوریه، میگه شما نترس که رزق و روزیت کم بشه. گاهی وقتا انسان بایستی در ایمانش ریسک کنه، خطرپذیر باشه. یکی از علمای اصفهان، ایشون خیلی فقیر بود، اسم شریفشون الان از خاطرم رفت، خیلی فقیر بود. یه روزی با هزار زحمت این مقدار پول جمع کرده بود، یه ذره گوش خریده بود ببره خونه. تو راه میره میبینه یه سگی افتاده، این توله هاش هم دورشن، از بی جون و بی رمق. این دفعه همه گوشت رو میذاره پیش این سگ. این سگه هم گوشتا رو میخوره، یک نگاهی میکنه به این آقا. از فردای اون روز زندگیشون این رو به اون رو میشه. از دربار اونجا میان دنبالش، ایشون عالم شهر، وجوهات میاد در اختیارش، وضعیت اصلا نه وضعیت خودش، عالم شهر میشه، وضعیت خودش هم زیر رو میشه، وضعیت خودش به سبب کسبی که پیدا میکنه. آقا ما فکر میکنیم به دویدن ماست فقط. یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند، یک قوم نکوشیده به مقصود رسیدند. نکوشیده نه یعنی بیکار، اون تلاشی که خیلی ها دارن میکنن، بعضی ها نمیکنن ولی چون تقوا رو رعایت میکنن. آقا شغل درستاوی داری، کار و تلاشی بکن، هرسم نزن، حلال حرام هم رعایت کن، ببین خدا چجوری بهت رزق و روزی میده، یاد خدا کن، به فکر دیگران هم باش. فکر کردی اونایی که کربلا اومدن ابو عبدالله حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن برای چی اومدن؟ سر همینا بود. حضرت به عمر سعد فرمودن که تو چرا اومدی با من داری می جنگی؟ تو الان باید با ما باشی، چرا اومدی داری با من می جنگی؟ گفت که آقا اگه من با شما نجنگم، زن و بچه‌مو میگیرن میکشن. آقا فرمودن مگه زن و بچه تو از اهل بیت پیامبر عزیزترن؟ جوابی نداشت بده. باز بهانه آورد، گو آقا من اگه بخوام ترک کنم این صحنه رو دیگه نمیشه، چون همه اموالم و خونم و زیاده همه چی رو مصادره میکنن. حضرت فرمودن من تو مدینه املاک زیادی دارم، بهت میدم. گفت ملک ری وعده گرفتم. حضرت فرمودن که از گندم این ملک ری نخواهی خورد. در اومد گفت آقا جوش هم به ما بدن بسته. نشد. امام حسین رو کیا کشتن؟ اونایی که ترس داشتن رزق روزیشون قطع بشه. کیا کشتن؟ اونایی که طمع رزق روزی های زیاد دنیا رو داشتن. اون وقت نه به دنیاشون رسیدن، نه آخرت رو نگه داشتن. تو هم بدون رفیق، برای زندگی همین دنیا تم شده ها با خدا باش. ولی عاقبت للمتقین. میدونی چی شد؟ وعده طلا و جواهر رو اینا داده بودن. وقتی که عاشورا تموم شد، اینا اومدن کوفه مطالبه از دارالحکومه که ما رفتیم کربلا. بعد میدن توضیح میدادن، صفحات تاریخ عاشورا رو بخونید. میگه من نیزه زدم، میگه من شمشیر زدم، میگه من خیمه آتیش زدم، میگه من سنگ زدم، اون یکی میگه من سر رو بریدم، اون یکی میگه من سر کیو بریدم، اون یکی من سر کیو حمل میکردم، اون یکی میگه من کجا تا کجا آوردم که پول بیشتر بگیرن. عبیدالله زد زیر میز. تو تاریخ اونی که ما دیدیم اینه. عمر سعد که به ملک ری نرسید. اونایی هم که به هوای درهم و دینار اومده بودن کربلا، در تاریخ داره صداشون زدن تو دارالحکومه صف کشیدن، گفتن سپراتونو برعکس کنید. سپراتشونو برعکس کردن، خرما ریختن تو این سپراشون، گفتن برید خونه هاتون. حسین کشتیم، قیمتش این نبود. دنیا همینه. برای دنیا اومدی؟ دنیا نامرده. برای خدا کار میکردی؟ خدا نامرد نیست. میسوزم از این غم که کریم دو جهان را کشتند لعینان به هوای دو سه درهم. یا با عبدالله، یا با عبدالله، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، آجم کمکمون کن، دلامون سنگ نشه یه وقت. آقایی که انقدر مهربونه به عمر سعد گفت به ملک میدم، اونجا رسید هیچی. شنیدی اون کاروان سالاره قافل سالاره رو آقا خواست و گفت ما رو اووردی تا کربلا دست درد نکنه، حق و زحمه رو داد، خیلی هم بیشتر داد، خیلی هم بیشتر. آقا کریمه دیگه، خیلی هم بیشتر. بعد فرمود فقط برو، فقط اینجا نمون دیگه، دلیلش هم نپرس، فقط برو وانستا. اما از طمع، شاید اولش هم طمع نداشت ولی وایساد، وایساد. وقتی وایساد دید اوضاع به هم ریخت، دید همه دارن میبرن، این همه دارن یه چیزی میبرن، ما نبریم. او که مرد جنگی نبود که مثلا راش بدن تو معرکه مثلا بره غنیمت جمع بکنه. وقتی کار تموم شد، همه چی دیگه تموم شد، رفت داشت میگشت ببینه چیزی پیدا میکنه تو این جنازه ها، رسید به گودال قتلگاه. رسید به گودال قتلگاه، بدن امام حسین رو دید. حالا میدونست بدن امام حسین، من نمیدونم، نمیدونست نمیدونم، ولی بالاخره معلوم بود بدن امام. نگاش افتاد به بدن، بدن رو وارسی کرد. آقا مقتل سوز داره، نمیشه گفت. یه وقت چشمش افتاد به لباس حضرت، به کمربند حضرت، دید کمربند قیمتی به کمر حضرته. کمربند رو اگر باز میکرد شلوار باز میشد. در روایت داره حضرت دست مبارکشون رو گذاشتن روی کمربند در حالی که سر از بدنشون جدا شده بود. چشمش افتاد به انگشتر حضرت، هر کار کرد انگشتر باز نشد، انگشتر در بیاد. یا صاحب الزمان، اوف بر این دنیا، اوف اوف بر این دنیا. خنجری پیدا کرد و برادر جان سلیمان زمانی چرا انگشت و انگشتن ندارم. بازه یه جمله دیگه بگم، ایشالله بعدم اون کربلا ما رمزونیم. حسین جان بابا تو نماز به سائل انگشتر تعارف کرد، انگشتر رو از انگشتر آورد. جگرم میسوزه برای تو، دست گذاشت کمربند باز نشه، گویا خواست بگه انگشتر رو ببند. زینب وارد گودال شد، هرچه نشانه شناسایی بود برده بودن، نتونست حسین رو بشناسه، لذا زانو زد صدا زد آیا تو حسین منی؟ ناله بزن بگو یا حسین.